أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيفه سجادیه دعای 22 امروز هم پنجشنبه 2 آبان 97. رسیدیم به دعای 22 که می فرماید و کان من دعایه علیه السلام عند شدت و الجهد و تعثر الامور. دو تا فراز اولش رو خوندیم، فراز سوم بحث امروز ما. بعد دعا دیگه با تضرع و زاری و با اللهم شروع میشه. دو تا فراز قبلی، فراز اول و دوم، با کلمه اللهم شروع میشه. این فراز سوم هم اللهم اولش هستش، چون که عطفه دیگه اون به اصطلاح باید در نظر گرفت. ونظر الیه، یعنی اللهم ونظر الیه، ونظر لی فی جمیع اموری، فانک ان وکلتنی الی نفسی عجزت عنها. فرماید خدایا ونظر الیه. ونظر همون نظر، یعنی نگاه کردن. چه خدایا نگاه کن به ما، به من، مفرد دیگه، الیه، نگاه کن به من. دوباره الیه یعنی به سوی من. بعد دومیشم میفرماید بازم ونظر لی، خدایا نگاه کن به من، که اون الیه بود اولی، دومی لی بود. لی هم مقابل علا هست دیگه، یعنی برای من، به نفع من، که اون اولی توجه کلیست، که به من توجه داشته باش، مرا از نظر ننداز، مرا به حال خودم رها نکن، ما را از لطف و عنایت خودت بی بهره نکن. دومی هست که اون نظر خاصه، که ونظر لی فی جمیع اموری، خدایا در جمیع کارها، در جمیع امور، مسائلی که وابسته من هستش، مربوط به من هستش، مسائل مادی و معنوی، به من نگاه کن. یعنی کارهای مرا نگاه کن هم این کنایه هست دیگه. منظور نه نگاه کردن به منظور توجه هستش، ولی نه نگاه صرف. این که ما میگیم به ما آقای توجهی بکن، یعنی اون امکاناتی که داری، اون فرصتی که داری، اون قدرتی که داری، از این قدرت و عنایت و لطف خودت در حق ما استفاده کن و برای ما استفاده کن. ونظر لی فی جمیع اموری. اون وقت از این برمیاد که در جمیع امور باید نظر انسان به کارسازی خدا باشه، حتی در اون کارهایش انسان فکر میکنه دیگه اینجا باید با تلاش خودم کار کنم. هیچ جای انسان حق نداره فقط به تلاش، به تدبیر خودش توجه داشته باشه، ولی شکست میکنه، ولی شکست میکنه. هیچ جای شکی هم نیستش. جمیع اموری، این جمیع امور رو حواستون باشه، در قرآن کریم، در دعاها، کلن مسائل و مطالب مربوط به عالم دنیا و آخرته، یا مادیات و معنویات. جمیع امور، میخواید درس بخونید، میخواید مراتب علمی رشد کنید، میخواید پله های ترقی رو بپیمایید، اینو باید از خدا امیدوار باشید و درخواستم بکنید. البته تلاش سر جای خود داره، اون بحث دیگه ایه، این منافات با تلاش نداره، بلکه لازمم از تلاش کنیم، ولی اونچه امید و توجه ما به خدا باشه این بحث دیگه ایه و امام اونو تأکید داره، ونظر لی فی جمیع اموری. بعد امام خودش اینو میگه که چرا باید در تمامی امور خدایا عنایت تو باشه، لطف تو باشه، قدرت تو باشه. فانک ان وکلتنی الی نفسی، خدایا اگه تو مرا به نفس خودم واگذار کنی که من خودم نیازهای خودم رو برآورده کنم، سبب ترقی مادی و معنوی خودم رو فراهم کنم، عجزت عنها، من عاجزم، قدرت و توانایی من اون اندازه نیست. چرا؟ چون چه واقعیت اینه که ابزار و مسائل مادی و معنوی در اختیار ما نیست. ما میخوایم مریض نشیم، عوامل و علل پیشگیری از امراض خیلی اندکش در اختیار ما هستش، خیلی در اختیار ما نیستش. ما به نظر خودمون به غذای پزشکی بهداشتی میخوریم، خیلی مقوی میخوریم، ولی نمیفهمیم همین غذای بهداشتی مقوی با سیستم بدن ما سازگار نیست، متوجه نیستیم، باعث میشه مریض بشیم. در امورات دیگه اصلا رشد، ما میریم بهترین استاد رو، بهترین کلاس رو، بهترین دانشگاه رو برای خودمون، فرزندمون مهیا میکنیم، ولی ذهن ما نمیکشه، ذهن آمادگی نداره. استاد بهترین استاده، بله این بیشتر هزینه صرف کردیم، ولی وقتی که ذهن قابل آمادگی نداره نمیشه. پس این امورات اغلبشون در اختیار ما نیست، مخصوصا امورات معنوی. امورات معنوی اصلا دست ما نیستش. امورات علمی یاد میگیریم، یک سال، دو سال، ده سال، یه دفعه همش فراموش میشه، آدم هیچی اینقدر یاد نگرفته، همه فراموش شد، دست ما نیستش. عجز تو انا. بعد از این طرف شما میخوابید، خواب یک مقوله هستش که ما ازش مغفور هستیم، ولی در رشد ما بسیار مؤثره. حالا بله خواب حجیتی نداره، درسته، برای هیچ به اصطلاح نباید زیاد توجه بشه، همش درسته، اما شما یه خواب خوب میبینید، الان وقت اربعینه، باید میرفتیم کربلا، علاقه داشتیم، حالا یا توان جسممون ضعیفه، یا مشغلمون زیاده، یا توان مادیمون ضعیفه، نتونستیم بریم و حسرت میکشیم. حالا خوابیدی، تو خواب میبینید که در صحن مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام هستی، هیچ کس هم نیستش، قدم میزنی، زیارت میکنی، خود حضرت رو میبینی، صحبت میکنی، بعد هیچ حواست هم نیست، خوابه. انقدر شما بهره میبری، مطلب میپرسی، سوال میپرسی ازش، بعد بلند چه میشی، شما انقدر از ذات روحی و معنوی شارژ هستی، نه شما پولی صرف کردی، نه مشقتی کشیدی، و اون حافظم داره دیگه، میگه خرمان دولت آن است که بی خون دل آید به چنار. بدون این چه قدمی برداری، پیاده روی بری، مشقتی بگی، همش ارزش داره، اینا ارزش داره. انسان تلاش کنه در راه خدا، در راه اولیای خدا، اونایی که تمام همتشون رو برای خدا صرف کردن، ارزش داره. ولی خب این دولت خدادادی نصیب شما شده، حالا به اون بلند میشی، اون چه هم حضرت یا به خانمت میگی اصلا باور نمیکنم چون واقعا تو حضرت رو در خواب دیدی بعد، ولی خودت میدونی اون اثر انرژی چه گرفتی، اجر تازه میرفتی با این مشقت، با این شلوغی ها، با این مشکلات، شاید اونقدر انرژی ازش نمیگرفتی. این کار خداست، این سبب رو خدا درست میکنه. بله حالا ادام خواب حجت نداره، بله درسته، این خواب هیچ کنه سبب تقدس بنده نمیشه، بنده چه خواب رو دیدم که بله بری این امام رو در خواب دیدت، من یک موقعیت مکانی داره، موقعیت مکان هر شخصی پیش خدا بستگی به عمل صالحشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در آخرت به عمل نگاه میکنن، به این چیزات نیست. لیس به امانیکم و امانی اهل کتاب، این آیه قرآن کریمه، میگه ای مؤمنان به خواست و این آرزویش امانی خواسته هستش. لیس به امانیکم و امانی اهل کتاب، ادامهش چیه؟ من یعمل سوءا یجزه به، هر کسی در این نظام آفرینش قدم خلاف برداره، نظر خلاف داشته باشه، نیت خلاف داشته باشه، این به همون نظر، به همون نیت، به همون کار خلاف مزازات میشه، چه اهل کتاب باشه چه ایمان آورده باشه. بله خواب حجیت نداره، ولی همین یه خواب شما رو انقدر شارژ میکنه. انقدر چسانی داریم، اون روز اتفاقا اینه جایی میدیدم یه خانمی مسلمان شده بود، گفتن چرا مسلمان شده؟ گفت من خواب دیدم از پیامبر صلی الله علیه و آله، باج مسیحی بود هستن. گفت که تو مشکلات حل میشه بعد مسلمان میشه، همون هم پیش کدوم مثلا یه چشمه که نه اسم اسلام هست نه اصلا دینی هست و اصلا نه در اطرافیانش همچین، خدا بخواد هدایت کنه ونظر لیفی جمعی اموری، بخواد دری باز کنه خدا در باز میکنه. ما کرارن داشتیم انسانهایی که نیاز به استاد داشتن، نیاز به راهنمایی داشتن، در خواب استاد بهشون دادن، در خواب در بود در باش باز کردن، نه دست خودش بوده نه خودش خواب شد، دست ما نیست، اصلا ما چه خواب ببینیم دست ما نیست. فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا، خدایا اگه این اسباب امورات رو برای من تو واگذار کن، به عهده خودم باشه، من عاجزم، من توانایی ندارم، مخصوصا تو امورات معنوی امورات علمی، این اسباب و ابزار رشد در دست ما نیستش، ما نمیتونیم اینا رو فراهم کنیم. خب نماز شب یکی از ابزار رشد انسان ها نماز شبه، انقدر روایت داریم، دو سه تا هم آیه داریم دیگه، اون آیه شو مشخص و من اللیل فتهجد بهی نافلت، این امر دیگه، تمام اون اصولیون فقهای جرام میگن امر دلالت بر وضوع داره. حالا از اینجا وضوع استنباط نکردم برای این جمثال مثل بنده راحت باشم دیگه، و همه گفتن بخوای رشد دنیایی رشد آخرت نماز شب بخون، اما خب بنده ساعت 3 شب بلند شدم ولی حال ندارم، حال ندارم، میتونم فیلم نگاه کنم، تلویزیون روشن کنم، بعد 2 ساعت میتونم بشینم چای بخورم، اما این چه دور حرکت، حال ندارم. این حال از کجا باید بیاد؟ بیدار شده، خیلی ها بیدار نمیشن اصلا، ساعت 9 شب میخوابن، ساعت 9 صبح بلند میشن، التماس دعا دیگه تمام حل. ولی خب خیلی بلند میشن حال ندارن، ولی یه دفعه به خیلی یا نیت ندارن. متاسفانه من توصیه میکنم حداقل نیت داشته باشید، شب میخوابید نیتتون باشه خدای من رو بیدار کنه نماز شب بخونم، حداقل ثواب ببرید. نیت المؤمن خیر من عمله، اون نیت رو فراموش نکنید، و وقتی هم که خدای نشده موفق به نماز شب نشدید تأسف بخورید، بگید اگه بتونم قضاشو بکنم، خب قضا بکن چه اشکال داره، تو راه میگه دو رکعت نماز بخون، همینطور نه قبله میخواد نه به اصطلاح دیگه رکوع سجود میخواد، همینطوری میشه، ثواب میبخش. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی نماز شب رو ترک نکنید. نیت نماز شب رو در ذهنتون از بین نبرید. اگه میخواد رشد کنید، اگه به دلتون به حال خودتون میسوزد، اگه به خودتون میخواد رحم داشته باشید، اگه به خودتون میخواهید کمک کنید، اگه در آخرت از خودتون میترسید، نماز شب از سبب رشده، ولی توفیقش دست خدا هستش. ولی بعضی هم میجرد مثل برق شب بلند میشن. با یه راننده داشتم میومدم، راننده ولی انقدر آدم نورانی بود. بعضی انسان ها سواد سندام نداشت، خودش گفت من هر وقت بخوابم ساعت 3 شب بلند میشم. اتفاقا یه همسایه هم داریم کار عادی داره، سبزی فروشه، بنده بهش غبطه میخورم. این مثل اینکه اصلا اتوماتیکه، ساعت 3 نصف شب باید وانتش روشن، درست 3 نصف شب وانتش روشن میکنه، میاد حرم نماز شبش تو حرم میخونه، بعد میره سبزیش از میدان میخره، در به اصطلاح همون بعد از نماز دیگه کاراش آماده است. نه توفیق الهی میخواد، توفیق الهی میخواد و کار تدبیر انسان نیستش. ما عاجز هستیم، ما عاجز هستیم و بخواهید. اون آیه هم چه متاسفانه ماها یه مقدار ذهنمون چیز شده. اون چه حضرت و حضرت باری تعالی میفرماید واسأل الله من فضله، این همش اموال نیستش. خدایا شهریه ما زیاد بشه، درآمد ما، نه اونم بخواهید مشکل نداره. خدا یه کار پولداری بر ما نصیب کن، از خدا بخواه. ولی اغلب اینها در معنویاته. بخواهیم راه باز بشه. و این چه حضرت اینا رو میگه، گفتن اینها نشانه اسمت هستش. یعنی این دلی که این کلمات از توش صادر شده تماما توحیده، تماما معنویته، تماما خدا هست. در این دل غیر خدا چیزی حاکم نیستش. اینو باید بخواهیم، واسأل الله من فضله، اینو بخواهیم. چه امورات مادی و معنوی ما رو خودش در دل ما یه شوری بندازه، در دل ما یک انرژی ایجاد کنه، اون وقتی که تمام کارا درست میشه دیگه شب خوابش نمیبره. چرا؟ این دیگه فهمیده تمام جنزینه های مادی و معنوی پیش خدا هستش، باید بلندش از این جنزینه های بهرهی به دست بیاره. اون شاعرم چه گفته؟ عجبا للمحبه کیف ینام، کل نوم علی المحبه حرام. محب نمیتونه بخوابه، یه چیزی که معشوقه داره، علاوه یک بهش هستی تعلق خاطر داره، مگه میتونه ببینه چه امکان ملاقات با اون معشوقه هست این بخواب بره؟ اصلا امکان نداره، ولی عاشق نیست دیگه، ولی دروغ بود. عجبن اگه محب باشه، ولی محب نیست. عجبن للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام. اون شاعر فارسی هم گفته خواب بر عاشقان حرام بود، خواب آنچس کند چه خام بود. آدم خام میخوابه، مگه دنیا جای خوابه؟ این فرصت ها از دست ما خواهد رفت، این بس بس به تندی هم از بین رفت. مگه میشه در اینجا خوابید، در اینجا چیز چد؟ باید حرکت چد. من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیاده روی مهمه، پیاده روی اربعین ارزش داره، ولی مقام محمود در پیادهی به دست نمیاد، مقام محمود در دیمه های شب به دست میاد. خب قرآن گفته اینو، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب چطور مقام محمود بیاد؟ مقام محمود بیاد و میفرماید چه؟ و گل رب ادخلنی مدخل صدق. خب شب میشن چه کار داره؟ کجا میخواد بره؟ رب ادخل در نیمه های شب که نماز شب میخونی بگو چه رب ادخل نیمه ادخل صدق، یعنی از اونجا باید توفیق بخواهی. خدایا تمام امور من، امورات فکری، مسائل فکری، شبهاتی که من میخوام وارد بشم با صدق وارد بشم، راه گم نشه، توحید گم نشه، امامت گم نشه، ولایت گم نشه، و اخرجنی مخرج از صدق، و من هر جریانی که خارج میشم تمام میکنم، مخصوصا دنیا، با صدق خارج بشم، عاقبت امر من به صدق ختم بشه. خب این چجوری انسان میتونه در امورات با صدق وارد بشه و با صدق خارج بشه؟ ادامهش هستش. و قل جاء الحق و زهق الباطل، یعنی نماز شب یک قدرتی به انسان میده، در نیمه های شب حق قدرت تشخیص حق و باطل بهش داده میشه. بعد شب کجا؟ خب در قنوت نماز، الان در خود نماز، حق و باطل کجاست؟ میگه یعنی همین باعث میشه جا الحق و زهق الباطل، یه نیروی، این علامات مقام محموده. این مقام محمود کسی رسید، نیروی به انسان عنایت میشه، نیروی به انسان عطا میشه که این حق و باطل رو به صورت آشکار میبینه. دیگه امکان نداره باطل براش جلوه جری کنه. ان الباطل کان زهوقا، کان لفظ گذشته است، یعنی اصلا باطل از اول باطل بوده، از اول رفتنی بوده، از اول ماندگار نداشته. فقط اون انسان هایی که مادی شدن، خدا را فراموش کردن، باطل بر اونها جلوه جری داره. بعد اینا همش به اراده خداست، به لطف خدا هستش، اینا همشون به فضل خدا هستش. یکی از این وسأل الله من فضلهی، این نماز شب 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعتی رو بخون تا درهای تشخیص حق و باطل برات باز بشه، تا وقتی غذایی که میبینی فوری بفهمی حلال یا حرامه، تا وقتی انسانهایی که میبینی بفهمی این انسان بر راه راسته یا بر راه راست نیستش. این همون زال حق و زغل باطله. حالا نیمه شب انسان با حق و باطل کار نداره کلا، چه کار داره ما نیمه شب حق و باطل؟ یعنی اون قدرت تشخیص حق و باطل رو در دلهای شب باید به دست آورد، و الا کسی شب ازش فوت بشه، اون جریه های شبان فوت بشه، این قدرت تشخیص حق و باطل رو نداره. بعد این دیگه نمیشه، میگن آقا چجور شد آخه این آقا افکارش اینطوری شد، این چه آدم خوبی بود، بله خانواده خوبی داشت، رفیق خوبی داشت، جامعه خوبی، همه درسته، اما اون ملاک تشخیص حق و باطل در نیمه های شب میدن، با سر و صدا نمیشه، با لباس فاخر نمیشه، با این به اصطلاح بیاد مثلا به 500 نفر غذا بده، این نمیشه. اینا مؤثر بر جامعه، بله 500 نفر شکمش سیر میشه، ولی برای این معلوم نیست، برای این شاهراه حقیقت باز نمیشه. برای این دیگه اون جاده حقیقت باز نمیشه. اینا رو حضرت میخواد یاد بده. ونظرلی فی جمیع اموری، جمیع امور مادی معنوی تفسیر کنید، مادی معنی نکنید. فانک ان وکلتنی الی نفسی عجزت عنها، خدایا منو عجب به حال خودم واگذار کنی، خودم تدبیر امور مادی معنوی و من عاجز هستم. ولم اقم ما فیه مصلحتا، اصلا مصلحت خود نمیدونم چه کاری بر مصلحت من هسته، چه کاری به خیر صلاح من هسته. خب خودم چه نمیتونم، حالا میگیم نه مردمانی هستن چه کار درست کنم. میفرماید و این وکلتنی الی خلقک، اجه خدایا مرا به خلقت واگذار کنی، تهجمونی با روی در هم خیلی به سختی کار من انجام میدن و منت میذارن، اجه تازه بخوان درست کنن. درست چه نمی کنن؟ خیلی یا تحقیر توهینم سرزر خودش هستش. و این وکلتنی الی خلقک تهجمونی، مرا با روی ترش، با روی در هم کشیده جواب میدن. بله تزهمونی، بله دیگه چشما زدید، تزهمونی با ترش رویی، با به اصطلاح خیلی تحقیر و خیلی انسان به اصطلاح بعضی موقع خیلی دیگه انسان تو زندگی دیده دیگه اصلا تحویل ما رو تحویل نگرفت کلا مطلب که حل چیز نشده به اصطلاح کار درست نشده حالا توهین تحقیرش هم سر جای خودش هستش و این الجعتنی الی قرابتی عجب فک و فامیل هم ما رو واگذار کنی اینو حرمونی اینو محروم میکنن ما رو به ما به من توجه ندارن و این اعتو قلیلن نکدا اگر یه چیزی هم بدن حالا مثلا این ما حقوقمون دریافت نکردیم مشکل مادی داریم به مثلا برادرمون میگیم خب حالا اگر محروم نکنه فرضاً این آقا میگرفته ماهی 1 میلیون این برادر 1 میلیون نمیده که میگه حالا این 100 تومن رو بگیر فعلا اصطلاح این کارت حل بشه 100 تومن کجا این به اصطلاح هزینه های مادی 1 ماه این آقا رو با این از جرانی تأمین میکنه و این اعتو قلیلا نکدا اگه بخوان بدن به اصطلاح قلیل میدن نکدم سخت خیلی به سختی یعنی انقدر انسان باید عز و لابه کنه اولش باور نمیکنه چون همه فکر میکنن وضع اون یکی بهتر از خودشه بعد چه کلی عز و لابه چیز کردیم یک چیز چمی میدن سختم میدن و من او علیه طویلن یعنی دیگه و من او علیه یه منت طویلم دارن حالا این ما 100 تومن داده ما تازه پروش رو برگردوندیم هی میشینه بعد 10 سال میگه آقا فلان کس چه الان به فلان مقام رسیده در فلان تاریخ بابت 10,000 تا مونده بود من نبودم معلوم نبود چه وضعش چطور بشه نوعا هم متاسفانه این البته حرام گفتنه ولا تبتلو صدقاتکم بالمن و الازا عجب برادرت به همسایت به قومی که کمک کردی اینه نگو دیگه ولی متاسفانه شیطان چه بیکار نیستش طرف الان رفته حالا برادر رفیقش دوستش این بنده روش نکرد اون رفته مثلا یه سمتی گرفت استاندار شده حالا مثلا میگن آقا مثلا فلان چیز رفیقش بله آقا رفیق ما بوده الان نبین وضعش خوب شده آقا در فلان تاریخ مثلا فلان جا مستأجر بوده این پول نداشته شب ساعت همه دقیقه شب ساعت فلان اومده من بهش مثلا 20,000 تومان دادم مشکلش حل کرد بچه‌شو برد دکتر این منت میذارن و من نو علیه طویلا و منت طویل میذارن و ذم و کسی را و مذمت میکنن کسی زیاد یه کمکی کرده مذمت میکنه میگه آقا خیلی آدم دست پا چلفتی اینطور نگاه نکن اگه من نبودم مثلا زندگیش پاشیده بود من نبودم بچهش دانشگاه نمیتونست بره هزینه دانشگاهش وقت ثبت نام شد از من گرفت بعد اون حالا بچه رفته بیچاره خونده تلاش کرده پزشک شده مهندس شده بعد میگه نه اگه من نبودم حالا کسی این خصت دار نوعا بعض ما دروغ هم میجن یه کمک چمی کرده ولی دیگه خودش رو مبالغه میکنه و زم و چسیرن معلوم میشه این فرهنگ در اون زمان حضرت هم بوده در زمان حضرت و این چیز خوبی نیست عجب کسی کمکی کردیم و بالاخره یک راه رشدش رو فراهم کردیم مادی و معنوی منت نذاریم منت درست نیستش حضرت هم زیاد چیز داره سلام نفر فبفضلک اللهم فاغننی پس کار کنیم خدایا به فضل خودت منو غنی کن این فاغنی رو مادی نزنید یعنی غنای مادی و معنوی علمی دینی عقیدتی چه این برای ما خیلی مهمه بعضیا الان مشکل ثروت ندارن مشکل اعتقاد دارن شبهه در ذهنش هستش زندگیش حرام شده این غنا رو مادی و معنوی بده خدایا فبفضلک اللهم فاغننی مرا به فضل خودت غنی بگردان و به عظمتک فنعشنی خدایا به عظمت خودت فنعش نعش از عش میاد یعنی ما رو بی نیاز به جردان به عظمت خودت عظمتی چه یعنی بر تمام اسباب امورات تسلط داره تمام امورات عالم دست خدا هستش و به سعتی که فبست یدی، خدایا به سعت خوسعه خودت دست من رو بست بده. این چنایه است دیگه. فبست یدی، فبست یدی یعنی ید یعنی قدرته. میخوام بخشش کنیم، میخوام ازت علمی توانمند باشیم، ازت مادی. میگه خدایا به فضل خودت طوری کن چون من بست ید داشته باشم. اگه بخوام از فقیر کمک کنم، دستچیری کنم، بتونم دستچیری کنم. اگه میخوام وسیله رشد همسایه رو فراهم کنم، بتونم کاری انجام بدم. میخوام مثلا به 1000 نفر برای پیاده روی 40 هزینهش تقبل کنم، بتونم. فبسط یدی. یا مثلا هزینه 1000 نفر رو آماده کنم برن مثلا زیارت 40. اینا از خدا بخواید، هیچ مشکل نه، هر چی از خدا بخواید، هر چی از خدا بخواد نده هم ثوابشو میبرید. ما متاسفانه پیش دیگران چه میرسیم؟ خیلی به اصطلاح خود مثلا میگه نه فلان بانک وام میده، سقف وامش هم 5 تومن بیشتر نیستش. به ما میدیم که اونجا نوشته، توی تابلو نوشته آقا حتی سر وام میریم فرم به مسئول میگیم آقا میشه این 5 تومن بشه 10 تومن؟ خب منظور چیه؟ چی میخوای؟ بعد میگیم دیدیم که مثلا ممکنه 10 تومن، میگیم آقا ما مثلا میخوام این ماشین بخریم، خونه بخریم، به 20 تومن نیاز داره، فوری 10 تومن 20 تومن میشه. یه خورده بجه خب مثلا ببینیم فرصت هست 30 تومن میشه. انسان ها طمعشون رو نسبت به انسان های دیگه بالا میبرن. و در برای خدا میتونه، برای خدا اینطوری کنه. فبسط یدی این یعنی ثروت میلیاردی میخوای از خدا بخوا. فبسط یدی واسأل الله من فضله و میده، اگه نده تازه اون ثوابش برات میمونه. نیت المؤمن خیر من عمله. تو میخواستی 1000 نفر 10000 نفر رو هزینه شو بدی بره زیارت 40، بره زیارت کربلا، بره حج، واقعا نیتت هست، از خدا هم خواستی، دعاشم کردی و ثواب میبری. ممکنه این امکانات در ظاهر به داده نشه اما ثوابشو میبری. فبسط یدی و به ما اندک فقفنی، اون چیزی که در نزد تو هستش و در قدرت تو هستش من رو کفایت کن. کفایت کرده نیازها رو برآورد کردن، نیازهای ما رو برآورد کن. اللهم صل علی محمد و آله. بازم حضرت به ما یاد میده چه قبل دعا صلوات بفرستیم. بعد معلوم میشه هر جا چه حضرت با صلوات شروع میکنه یه خواسته مهمی توش هستش. خب اینجا خواسته مهم چیه؟ اولش اینه چه و خلصنی من الحسد، خدایا مرا خلاص کن از حسد. این امام معصوم میگه، این امام معصوم از چردم وقتی صلوات ختم میکنه یعنی این خواسته، خواسته مهمیه. و خلصنی من الحسد، خدایا مرا خلاص کن از حسد. معلوم میشه حسد یک مریضی هست چه امکان شیوع و روادش زیاد. حضرت هم در دعاهاش اینو فراموش نمیکنه. و مسئله دوم اینه چه خلاصی از حسد جز با عنایت حضرت حق امکان پذیر نیستش. ولی حضرت نمیخواست خلصنی من الحسد، خدای مرا از حسد خلاص بده. اگه بدون عنایت الهی امکان پذیر بود از خدا نمیخواست. و مسئله مهمی هم هستش قبل از صلوات فرستاد ما. این حسد یک مریضی هست چه عجب، مثل سرطان هستش. اگه تو روح و روان کسی ریشه بدواند بقیه اعمال از بین میبرد. روایت های زیادی هم داریم چه حسد ایمان رو میخوره. مثل اون سرچه، الان اصل چه هست؟ انجبین میگن دیگه، سرکنجبین، یعنی اونجای سرکه با اصل قاطی شده. چه اون وقت اصل شیرینه، ولی سرچه قاطی بشه شیرینش از بین میره. اگه خود بیشتر بشه اصلا شیرینش دیگه صحت ترشه. این حسد هم همینطوریه. هر چی ایمان انسان تلاش داشته باشه، عبادت کنه و بندگی خدا کنه، احسان کنه، وقتی حسد اومد اینا دیگه همهشون از بین میرن، اثرش از بین میره. فایده نداره. پس در این مورد ما متاسفانه همین دعا رو میکنیم و من ندیدم کسی مثلا قنوتش بجه اللهم خلصنی من الحسد، چون بخونم بنده میگه عجب، بس معلوم شد فلانی حسد داره، فلانی جز ممکنش حسد داره، ولی باید بخونیم. امام یاد میده خلصنی من الحسد و احصرنی عن الذنوب، و حصر یعنی چیز کردن دیگه، محصور کن دیگه، ما رو محصور کن، یعنی در یه حصاری قرار بده از ذنوب. معلوم میشه ببینید توجه داشته باشی، معلوم میشه چه اسمت از گناهان میشه، چه وحسونی وقتی تو حس قرار گرفت خدا میتونه عنایت خود کاری کنه، ما اصلا خب به طرف گناه نریم، چلسی چه حسره تو محصوره نمیتونه بیرون اون حس اون به اصطلاح محواته کاری انجام بده. معلوم میشه چه میشه از گناهان انسان کلن در حسن حسین الهی قرار بگیره، کلن به طرف گناهان نره، شرایط گناه برش فراهم نشه. اما حسد نه، خلصنی من الحسد، حسد امکان داره. پس معلوم میشه رهایی از گناهانی چه با دست و پا و چشم هستش راحته، امکان پذیر هستش، اما گناهان قلبی بسیار سخت رهایش. حسد هم یکی از اوناست که امام در اونجا نمیجه وحسرنی عن الحسد، در حسد ما رو در حسن حسین قرار بده، نمیشه. یک کار درونی هستش. بنده دو نفر با رفیقم درس خوندم، هموطره بودیم، همشهری بودیم، پیش یه استاد میرفتیم 20 سال همه چی بوده، حالا رشد کرده، اون شده به اصطلاح مجتهد، رساله نوشته، بنده ننوشته. بعد انسان تو دلش بالاخره حسد میاد، بزنگاه های شیطان همینجاست که شیطان طمع میکنه، مخصوصا جاهایی که میگن آقا شما با هم نبودید، با هم شهری بودید پیش یک را، بعد ما میخواییم به اصطلاح برای این که خودمون چم نیاریم اونو تحقیم میگیم. از اول سن ریاست طلب بود، از اول دنبال این بود که مردم به دست رو ببوسن. بابا خب طرف خونده، زحمت کشیده، از اول اصلا دنبال این کارو نرفتم. این حسد، این ظهور حسده، یعنی این در این قلب این مرض یه ریشه دوانده، این قلب مریض شده و این جریه میخواد و خلصنی این جریه میخواد به درگاه الهی چه از حسد خلاص پیدا کنه. و احصرنی عن الذنوب، خدایا از ذنوب ما رو در حصار قرار بده. و ورعنی عن المحارم، ورع، ورع یعنی چه انسان دیگه انقدر جانبش عزیزه اصلا به طرف محارم نمیره، حرام ها، گناهان. ولا تجرعنی علی المعاصی، اینم نعوذ بالله، جرأت نده بر من چه بر معصیت جرأت داشته باشم. معصیت کردن جرأت میخواد، چه جرأتی؟ خب وقتی انسان میدونه چه این کار خلاف رضای الهی است، خدایی چه توانمند قدرت داره، هر لحظه بتونه انسان مؤاخذه کنه، کسی جلودار خدا نیستش، لا یسأل عما یفعل، قدرتش طوری چه هیچ کس حق مؤاخذه، حق سوال نداره ازشون، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، در مقابل این کاری انجام بده چه بدون رضایت الهی درش نیستش، خب این خیلی چیز داره. ولا تجرعنی علی المعاصی وضع الهوای اندک، خدایا تمام خواست این دیگه عشق، دیگه از اینجا بعد عشق وارد میشه، هوای من رو پیش خودت قرار بده، من به نعمتهای در پیش تو خوشحال بشم، به تو خوشحال بشم، باغ میخوام به باغهای بهشتی خوشحال بشم، عجب به اصطلاح عشق عشقت میخوام به شرابهای بهشتی خوشحال بشم. وضع الهوا، هوای خواسته دیگه، خواسته های ما رو پیش خودت قرار بده. و رضای فی ما یرد علی منج، رضایت منو در اون جاهایی قرار بده چه از پیش تو بر من وارد میشه، هر چی تو میدی اون راضی بشم. و بارک لی فی ما رزقتنی، برکت بده، مبارک کن برای من اون چیزی که رزق میدی، روزی میدی. پس بنابراین اینم یکی از دعا، اینو یاد بگید، در قرآن بخونید، الهی بارک لی فی ما رزقتنی، خدایا اون روزیاش ما دادی، پول دادی، مقام دادی، ثروت دادی، بچه دادی، زن دادی، همسایه دادی، استاد خوب دادی، بارک، مبارک قرار بده، اینا مبارک باشن، وسیله رشدم بشن، باعث بدبختی نشن. بارک لی فی ما رزقتنی و فی ما خولتنی، و اون چیزایی که در اختیار من خولت بخشیدی به من، در اختیار من قرار دادی، مبارک باشه، اینا باعث چیز نشه. و فی ما انعمت بهی علیه، در اون نعمتهایی که بر من عنایت کردی، همه اینا رو مبارک قرار بده. و اجعلنی فی کل حالاتی محفوظن، خدایا تمام حالات، دیگه چه حالات مادی چه معنوی، درونی بیرونی، ظاهری باطنی، در تمام حالات مرا محفوظ قرار بده. و اجعلنی فی کل حالاتی محفوظن مخلوون، یعنی نگه داشته شده، خلاله چی میگه؟ نه در حفاظت چفته شده، خلالت اخی یعنی در حمایت برادرشه. مخلوعن مستورن، حالاتمن مستور بمونه. خب این مستور بودن، این یه خود باید توضیح باید بدم اینو. مستور یعنی پوشیده شده، دو تا حالت داره. یه وقتی خدایی نکرده حالات ما بده، یه خلافی بنده انجام دادم، نمیخوام ظاهر بشه، اینجا هم از خدا بخواهید چه این به اصطلاح سترش و عنایتش رو شامل حال انسان کنه. ولو اجتماعی، شما مثلا یه جای یه حرفی زدی، بعد اشتباه بود، نباید حرف میزدم، ناراحتی، اول از خدا بخواه، خدای آثار و تبعات این حرف رو متوجه من نگردم، ذهنها در این دست خدا هستش، میتونه کاری کنه. 50 نفر تو این جلسه بودن، شما یه حرف ناروایی زدی، از یاد همشون بره، حداقل اینه زوم نکنن تو اون حرف، برن مثلا علیه دیگه کاری بکنن، نقل کنن، فلان کنن، کار دست خدا هست. بس این یه درخواسته، مستورن، خدایا حالات من مستور. از اون و نعمت ها هم هستش، بعضی مثلا مریض میشه، آقا مریض شدی مثلا رفتی دکتر، خدایی نکرده گفت آقا مثلا در فرزن کبد تو یه قده هستش، فوری به 10 نفر نگو اینو، مستور حالاتی، حالات مرض و صحت رو، و خود گفتن مریضی باعث مریضی میشه. بله دنبال درمان برو، حالا به اون کسانی که نگران تو هستن، حالا اومدی به مثلا همسرت گفتی، دیگه نمیخواد بچه ها بگی، به پدر مادر زنگ بزنی، بله ما رفتیم دکتر، یا دوستت چی شده، حال نداریم، بدبخت شدیم دیگه، دکتر گفته چه تو مثلا فلان، بابا اینا رو چیز نکنید، اینا های دست خدا هست، مستورن. و همچنین در نعمت ها، در نعمت ها، حالا درس خوب خوندی، خوب فهمیدی، معنویتی داری، خدا بهتی، مخصوصا اگه عنایاتی از طرف خدا بشه، خواب خوبی دیدی، مکاشفه رسیدی، اینا رو مستور نگه دارید، نجید هی بجید درهای فیض بسته میشه، بجید اهلیت این کار ازتون گرفته میشه. پس این حالات هم نعمت ها رو شامل میشه، هم مشکلاتی که برای انسان پیش میاد، اون مشکلات هم نباید ما اینو هی به اصطلاح بجیم و باید مستور نگه داریم و از خدا هم بخوایم که مستوریتش رو بر حال ما بکنه. ممنوعن، بعد از مستور ممنوع هستش، ممنوع اینجا من حمایت شده است، پشتیبانی شده هستش، منع یکی به معنای منع کردن، مقابلش هم پشتیبانی کردن هم هستش، که حالات من رو ممنوع یعنی پشتیبانی شده، خود حفظ کن، خودت یعنی پشتیبانم باش. معاذن مجارن، معاذن یعنی پناه داده شده، اگه حالتی از چه مریضی دارم خودی مرا پناه بده، یعنی شفام بده، پناه به تو برم. مجارن، مجارن هم بازم امان و پناه داده شده و در پناه کسی قرار گرفته شده. پس امام در اینجا می‌فرماید در این فراز پنجم، اولا خلاصی از حسد رو مطرح کرد که بسیار مهمه. نمی‌گم در قنوتاتون بخونید، از چردم اینا میاره، نمی‌گم اللهم خلصنی من الحسد، می‌گم از این بس معلوم میشین امام جماعت ما زاغای ما تودش حسده، بس اصلا این دیگه عادل نیستش، نماز جماعتون دیگه نمیگیره. ولی خب اینو باید بخونیم. بحثرنی من الذنوب، بعد توضیح میده بحثرنی میده، همه اینها در ستر بودن، در حفاظت بودن، همه اینها توضیح حصار بودن از ذنوبه. چه کار کنیم از ذنوب در حصار باشیم، همه اینها اون به اصطلاح نشانگرشه که اولا به اون چیزهایی که خدا داده راضی باشیم، که یکی از درهای گناه اینه، عدم رضایته. بعدش هم از خدا بخواهیم که تمامی حالات ما رو محفوظ نگه داره، تمامی حالات، خواب، بیداری، حالات ظاهری، باطنی، تا اون حصار از ذنوب انشاءالله حاصل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.